أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة. در بحث خلافت و امامت بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عام سه مرام و سه مسلک دارن: اجماع، تنسیس و شورا. به وسیله اجماع خلافت ابوبکر رو ثابت میکنن، به وسیله تنسیس خلافت عمر رو تثبیت میکنن، و به وسیله شورا خلافت عثمان. حالا میخوایم ما ببینیم، منصفانه قضاوت کنیم، واقعا وجدان خودمون رو حاکم قرار بدیم، اولا اصلا درست هر سه مرام، و ثانیا اجماعی بوده، تنسیسش درست بوده، شوراش درست بوده، کدومی که از این سه مرام درست بوده و مطابق با واقع. اولا عرض میکنم که امامی رو که ما میخواییم بعد از پیغمبر اکرم انتخاب کنیم، حالا انتخاب کاری ندارم، انتخاب یا انتصاب از طرف پروردگار، اونی که میخواد خلیفه رسول الله شود قطعا باید واجب الاطاعه باشد، یعنی مردم باید از روی وجوب واجب باشد بر مردم اطاعت از او بکنند، اطاعتش واجب باید باشه. این شأن، این مقام اقتضای اینو داره، اصلا خود آیون هم قبول دارن دیگه. وقتی شد خلیفه پیغمبر، مخالفت با او حرام اصلا، و امرش مطاع، نهیش کاملا مطاع، اطاعت از او از هر جهت واجب می شود. این معنای خلافت است، معنای امامت است، این منصب چنین اقتضایی رو دارد. خب این امر مسلمه، ما میگیم، آیونم میگن، حرفی هم درش نیست. حالا شما دقت بفرمایید، یک کسی که میخواد واجب الاطاعه باشد، یعنی بر مردم واجب است اطاعت از او، این حرف معناش اینه، خوب دقت بفرمایید ببینید من اشتباه میگم یا نه، این حرف معناش اینه که مردم در برابر او از خودشون رأی اختیار نباید داشته باشند. اگر اطاعت کردنش واجبه، ما باید در بست مطیع از او باشیم، معناش اینه که یعنی ما در برابر این خلیفه از خودمون رأی نظری نباید داشته باشیم. بله غیر از اینه. وقتی میگن آقا بر تو واجب است مطیع این آقا باشی، چرا؟ چون خلیفه رسول الله است. خب این ملازمه با اینه که پس ما رأی نظر در برابر او نباید داشته باشیم. حالا ما بیایم اینو بگیم، بگیم مردم رأی بدن اینو انتخابش کنن، این تناقض‌گویی نیست؟ ضد و نقیض حرف زدن نیست؟ این واجب الاطاعه است، یعنی شما در برابر او هیچ کاره اید. خب حالا باید از اون طرف میگیم مردم بیان رأی بدن، حالا اجماع یا غیر اجماع، مردم رأی بدن اینو انتخابش کنن. مردم رأی بدن انتخابش کنن یعنی مردم صاحب نظرن. صاحب نظرن چطور؟ اطاعتش بر مردم واجبه. اطاعت او بر مردم واجبه یعنی مردم در برابر او هیچ کارن. رأی بدن یعنی همه کار مردمه، مردمی را آوردنش در این صد نشوندنش. خب اگه مردم آوردن ایره در این صد نشوندن، چطور اطاعت او بر مردم واجب میشه؟ اطاعتش بر مردم واجبه یعنی مردم هیچ کارن، پس چطور رأی میدن و اینو میارنش در این صد قرارش میدن؟ وقتی میگیم مردم رأی بدن انتخابش کنن، یعنی صاحب نظرن در برابر او. صاحب نظرن، چطور پس اطاعتش بر مردم واجبه و مردم هیچ کارن در برابر او، هم هیچ کارن هم همه کاره، این تناقض‌گویی نیست؟ این با کدوم منطق عقل جور در میاد؟ مثلا خود این حرف تناقض داره توش. این اولا، یکی یکی در ذهنتون بسپارید. میخواید فهرستوار بنویسید، خیلی مختصر سرتون بنوشتن بند نشه، بعدا روش فکر بکنید، ایرادی به ذهنتون رسید بفرمایید من ممنون شم. مطلب دوم، وجوب اطاعت. وجوب اصلا وجوب حکمیست، حکم شرعی. حکم شرعی رو خدا باید جعل کنه. ان الحکم الا لله، حکومت حکم فقط از آن خداست، صاحب شریعت خداست، مقنن قانونگذار خداست. وقت ما اینجوری میگیم، یعنی آیان اینجوری میگن، میگن مردم رأی بدن اتفاق بکنن اینو بیارنش در این منصب بنشوننش، وقتی نشوندنش اون وقت میشه واجب الاطاعه. یعنی مردم که انه با دست خودشون دارن یک قانون، یک حکم خدایی میتراشن درست میکنن. تا قبل از اینکه ایشان خلیفه پیغمبر بشه که وجوب اطاعتی نبود، حکم شرعی نبود، مردم آمدن او رو در این منصب قرار دادن. وقتی قرار دادن وقت وجوب اطاعت میاد، یعنی که نه مردم مقنن میشن، مردم شارع میشن، جعل حکم میکنن، جعل موضوع میکنن، حکمم دنبال سرش، موضوع رو تراشیدن درستش کردن و حکمم دنبال سرشه. تشریع حکم، وجوب آوردن، حرمت آوردن یا برداشتن از خداست. هیچ کس حق دخالت در این مسئله نداره که بیاد یه چیز رو واجب کنه یه چیز رو حرام کنه. من واجب کردم، ما واجب کردیم، ما حرام کردیم، این کار از خداست نه از مردم. اینم در ذهنتون بسپرید. مطلب سوم، اگر مردم انتخاب میکنند پس عزلش هم در اختیار مردمه. ولی دیگه وقتی مردم میره میارنش اینجا، مردم میتونن از اون بالا بیارنش پایین، کما اون که راجع به عثمان همینجور شد دیگه. مردم ریختن خونش رو محاصره کردن، او رو تو خونش سر بریدن، اصلا کشتنش. اگر گفتیم اگر گفتیم مردم انتخاب کنند، یعنی اینقدر مردم دستشون باز بود در این مسئله، پس عزلش هم دست مردمه دیگه. نمیشه که بگیم یه ور قضیه یک طرفه است، فقط انتخابش با شماست، عزلش هیچ کاره اید شما. چرا؟ از کجا آمد به این مسند نشست؟ چطور شد آمد اینجا؟ مردم آوردن گذاشتنش. خب اون مردمی که اینقدر قدرت دارن ایرو بیارن صاحب چنین منصبی و شأنی بکنن، خب باید علل قاعده لازمش اینه این قدرت داشته باشن که عزلش هم بکنن. اون وقت آیا معقوله یک کسی که انتخابش، عزلش، هر دو به دست مردمه، بعد به مردم بگیم واجب است شرعاً بر شما اطاعت از این؟ این مسخره است اصلا. نسبش بر این مقام به دست مردم لا محاله، باید اینجور بگیم عزلش هم در اختیار مردم. یک کسی که انتخابش و عزلش هر دو در دست مردمه، مردم اینقدر نافذ الاراده هستن که نسبش کنن، عزلش کنن، بعد بگیم مردم بگیم حالا واجب است از او اطاعت کنید، یعنی تراشیده دست خودشون، اون وقت باید خودشون برده بشن برای او، بنده او باشن، مطیع او باشن. معقول نیست اصلا. از اینها گذشتیم. این آیون راجع به ابی بکر میگن اجماع اتفاق افتاد. بعدم یه حدیثی از رسول گرامی اسلام پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نقل میکنن که پیغمبر اکرم فرمود لا یشتم امتی علی ضلاله، امت من بر ضلالت و گمراهی و فساد هیچ وقت اجتماع نمی کنن. یعنی هر وقت امت اجتماع کرد بر یه امری حتما هدایت هست. حالا ما با این روایت میگن امت اجتماع کرد بر خلافت ابوبکر، پس از این راه خلافتش ثابت میشه. بسیار خوب، روایت رو سرم، ما روایت رو انکار نمی کنیم. حالا این روایت بر فرض صحت که رسول اکرم یک چنین مطلبی رو فرمودن که اگر همه امت اجماع کردن بر یه امری حتما اون درسته، بسیار خوب باشه، اشکالی نداره. گاهی ما آقایونم میگن که آراء محموده داریم، همه عقلای عالم، حالا اونجا میگیم همه عقلای عالم، حالا اینا میگن همه امت اگر اتفاق کردن بر یک امر، اون هم درسته، بسیار خوب. ما روایت فعلا انکار نمی کنیم، اما آیا خارجن واقعا اجماع امت شد بر خلافت ابوبکر؟ همه امت اتفاق کردن بر خلافت جناب ابوبکر؟ خلافت ابوبکر در سقیفه بنی ساعده شکل گرفت. خب تاریخ خوبر می داریم نگاه می کنیم، حرف زوری ما نمیگیم، ما از برم حرف نمیزنیم، یا آقایونم از بر حرف نزنن. تاریخ رو برمیدیم نگاه میکنیم، آیا در سقیفه بنی ساعده که اونجا ابوبکر متولد شد به عنوان خلیفه، همه امت اونجا بودن؟ رجال برجسته امت در سقیفه نبود؟ طلحه نبود؟ زبیر نبود؟ همون طلحه زبیری که خود عمر اونو در جلسه شورا قرار داد و گفت اینا هر کدامشون یه قابلیت هایی دارن برای خلافت. طلحه نبود، زبیر نبود، سلمان نبود، ابوذر نبود، مقداد نبود، عمار نبود، عبدالله ابن جعفر نبود، ابن عباس نبود، امیر المؤمنین سلام الله علیه که ما به نزاع، ما به اختلاف، هیچی خونه نشسته بود، اینا هیچ کدوم نبودن اصلا. چطور اجماع امت اتفاق افتاد بر خلافت ابوبکر؟ یه جمله است، یک کتابیه به نام غایت المرام. این کتاب به نظرم الانم اینجوریه، یعنی تا چندی قبل که اینجور بود، در دانشگاه الازهر مصر به عنوان یک کتاب درسی تدریس میشه. اسمش یادتون باشه، آمودی مؤلف این کتابه، یک عالم کلامیست، یعنی در علم اعتقادات و اصول عقاید استادیه برای خودش. این کتاب نوشته، غایت المرام، مؤلفش هم آمودی، در دانشگاه الازهر مصر به عنوان یک کتاب درسی تدریس میشه. تو این کتاب یه مسئله ای رو مطرح کرده، خیلی خوشمزه است. دقت بفرمایید ببینید چطور اجماع شده بر خلافت ابوبکر. یه حرفی میگن اینا، بچه هاشون بی سواداشون یه حرفی رو میگن، ما هم اطلاعات تاریخیمون کمه، زود گول میخوریم، خودمونو میبازیم. میگن امت اجماع کرد بر خلافت ابوبکر. کتابای خودشونه، یک کتاب علم کلامی و اعتقادی که در معتبرترین دانشگاه های دنیا از نظر این آقایون، دانشگاه الازهر، داره تدریس میشه به عنوان یک کتاب درسی. این مسئله رو اونجا مطرح کرده، میگه اگر دو نفر مؤمن آمدن با دو نفر بیعت کردن به عنوان خلافت، دو نفر مؤمن آمدن با دو نفر بیعت کردن به عنوان خلافت، کدومی کشون درسته؟ کدومیشون میشه خلیفه پیغمبر؟ این مسئله را اصلا مطرح کرده، کدومیشون میشه خلیفه پیغمبر؟ بعد پاسخ میده، میگه اگر هر دو مؤمن مقارنه با هم از نظر زمانی با این دو نفر بیعت کردن، هر دو رأس ساعت 4 بعد از ظهر روز پنجشنبه با این دو نفر بیعت کردن، هر دو باطل، چون مقارن با هم بوده، در یه زمان اتفاق افتاده، هر دو باطله، نه اون خلیفه پیغمبر نه این خلیفه پیغمبر. خیلی اگه تقدم و تأخر زمانی داشت، یعنی یکی روز چهارشنبه بیعت کرد، یکی دیگه هم روز پنجشنبه، یعنی از این دو نفر مؤمن یکیشون آمد با زید بیعت کرد روز چهارشنبه، اون یکی دیگه آمد با عمر بیعت کرد روز پنجشنبه، میگه اون که اول بیعت شده باش اون میشه خلیفه پیغمبر. یه نفر ها، حواستون هست؟ میگه یه نفر اون میشه خلیفه پیغمبر، تموم. بعد میگه انقلت، کسی اشکال بکنه بگه مگه با بیعت یه نفر خلیفه درست میشه؟ آخه فرض مسئله، صورت مسئله اینه، یه نفر آمده بیعت کرده با یه نفر، اون یکی دیگه هم رفته بیعت کرده با یکی دیگه، منتها این اول اون بعد. میگه اونی که اول باش بیعت شده میشه خلیفه پیغمبر. بعد اشکال مطرح میکنه، میگه مگه با بیعت یک نفر خلیفه درست میشه؟ میگه بله بله درست میشه. دلیل میاره، به چه دلیل؟ میگه همون گونه که با بیعت تنها عمر در سقیفه بنی ساعده خلافت ابوبکر ثابت شد. اجماعه؟ چه اجماعی؟ خود این یه ملای کلامی اعتقادی عقیدتی، یه استاد این فن، توی یه کتاب معتبر در معتبرترین جام داره تدریس میشه، میگه بله با بیعت یه نفرم خلافت ثابت میشه. همون گونه، این تنظیر رو دقت کنید، دلیلش اصلا اینه، میگه همون گونه که با بیعت تنها شخص عمر در سقیفه بنی ساعده خلافت ابوبکر دیگه تثبیت شد، درست شد. پس اجماع امت کجاست؟ کو اجماع امت؟ یه رو نفی اجماع میکنه. خلافت جناب ابوبکر فقط پس با بیعت عمر درست شد، کو اجماع؟ حالا فرض میکنیم که جناب عمرم رجل برجسته این امت، من الان در صدد اینم که اجماع نبوده، اتفاق همه مسلمین نبوده، حالا عمرم فرض کن یه رجل برجسته، اجماع نیست، شما امامت خلافت ابوبکر رو با اجماع میخواد اثبات کنید؟ این گفتار یه دانشمندیست که کتابش هم حی و حاضر اصلا. از طرفی اگر اجماع بوده همه امت اتفاق کردن بر خلافت ابی بکر، پس حروب رده چی بوده قصهش؟ بپرسین از آقایون، به شرطی که سواد داشته باشن و کتاب خونده باشن، بگید قصه حروب رده چی بوده؟ یه جنگ هایی را ابی بکر در زمان خودش جا داشت، اسمشو گذاشته بودن حروب رده. حروب یعنی جنگ ها، رده یعنی مرتدین، جنگ با مرتدین. خالد ابن ولید شمشیر بهش داده بودن، فرمانده لشکر شده بودن، یک گردان یک گروهی را به ایسو پرده بودن، هی اینجا اونجا اینجا اونجا به جنگ میفرستاد. این جنگ ها چی بود قصهش؟ بعد از اینکه ابی بکر به خلافت رسید، خیلی از مسلمان ها زکات نمی دادن به ابی بکر، امتنا می کردن از دادن زکات. اصلا زکات یعنی قبولش نداشتن، به عنوان خلیفه پیغمبر قبولش نداشتن، زکات نمی دادن، زکات نمی دادن. اون وقت اینا اسمشون رو گذاشته بودن مرتدین، اینا از دین بیرون رفتن، زیرا منکر زکاتن. و خیلی لشکر می فرستاد، اینا رو قلق و غم می کردن، می کشتن، زنانشون رو اسیر می کردن، اموالش به عنوان یک کافر. اینا مگه از این امت نبودن؟ چرا زکات نمی دادن به ابی بکر؟ قبولش نداشتن که زکات نمی دادن. یک دونه روایت طبری مورخ معروف عامه نقل کرده تو تاریخش، روایت عجیبی، یعنی ماجرای عجیبی رو نقل میکنه. من همین رو نوشتم از رو بخونم براتون، یه صلوات خط بفرمایید. اینجوری میگه، میگه لما توفى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و استخلف ابو بکر، پیغمبر اکرم که از دنیا رفتند و ابی بکر خلیفه شد به جای پیغمبر، کفر من کفر من العرب، عده‌ای از عرب کافر شدن اصلا. خب حالا این میگه مورخ سنی، میگه از دین بیرون رفتن، حالا این کفار رو معرفی میکنه که چه کار میکردن اینا کافر شدن. قال عمر یا ابا بکر کیفه تو قاتل و ناس، اینقدر رسوا بود قضیه، کشتار عجیبی را انداخته بود ابی بکر، مخالفین خودش رو قلق و غم میکرد. این یه مورخ سنیست ها، میگه عمر به ابی بکر گفتش که تو چرا با این مردم میجنگی اینقدر، کیفه تو قاتل و ناس، و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و حالون که پیغمبر چنین فرمود، امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، من ماموریت داشتم، پیغمبر فرموده، اینو داره عمر به ابی بکر کلام رسول خدا رو نقل میکنه، پیغمبر فرمود من ماموریت داشتم با مردم بجنگم تا وقتی که بگن لا اله الا الله. همینش یه لطمس بدین، همین رو دست اجانب و بیگانگان این کتابا میفته، بعد میگن دین اسلام دین تروریستیه، کشتار داره اصلا. پیغمبر که همچین فرمود که من مأموریت دارم با مردم بجنگم تا بگن لا اله الا الله. پس او اخلاق پیغمبر، حلم پیغمبر، تحمل پیغمبر، ارشادات پیغمبر، تبشیر پیغمبر، تنذیر پیغمبر، اونا کجا رفت؟ همش شمشیر بود؟ پیغمبر از اولی که مبعوث به رسالت شد شمشیر از غلاف کشید، همش با مردم جنگید تا بگن لا اله الا الله، که بعد دشمنان اسلام میگن دین اسلام دین تحمیلیه، به ضرب شمشیر جلو رفته. یک جمله اینجا عرض کنم به عزیزان خودم آقایونی که جوان‌ترن، کتاب مخالفین را، کتابای مخالفین رو نخونید. این مخالفینی که میگم فقط سنی ها رو نمیگم، یهودی ها کتاب نوشتن راجع به اسلام، نخونید. مسیحی ها نوشتن، نخونید. بدانید دشمن مخالف هرچی هم که در صدد این باشد که مثبتات مثلا اسلام رو بگه، آخرش گوشه کنارها یه جای زهر خودشو میریزه، حالا یا ان عمدن یا لا ان عمدن. این قبول نداره این مرام رو. همینو فکر بکنید، کسی که این مرام رو قبول نداره، این مکتب رو قبول نداره، این چطور میاد قلم به دست بگیره در مدح و ثنای یک مکتب یا مکتب دار این مکتب کتاب بنویسد؟ راجع به امیرالمومنین علیه السلام کتاب نشه. خب ممکنه مثبتاتی نوشته باشه، یه چیزای زیبایی رو جمع‌آوری کرده باشه، اما گوشه کنار عرض کردم، حالا یا از روی عمد و غرض ورزی یا ناخواسته یه چیزایی رو میگه که به ضرر اصلا. این جاهله. همین دانشمندی که استاد دانشگاه بیروته داره کتاب راجع به امیرالمومنین علیه السلام می نویسه، این امیرالمومنین نشناخته درست. اگر امیرالمومنین شناخت ایمان می آورد به امیرالمومنین. این راجع به امیرالمومنین جاهله. ما این رو جاهل می بینیم. جاهل ممکنه سنگی رو تیری رو به هدف بزنه، ده مرتبه هم خلاف می کنه، خطا می کنه، چون از روی علم و عمد و آگاهی و بصیرت که نیست. لذا اینجور کتاب ها رو اگر میخواد بخونید، حتما یه مشاور کنار این کتاب داشته باشید. حتی همونایی که به نظرتون جذاب میاد با یه مشاوری در میان بگذارید، آقا فلان مورخ مسیحی راجع به امیر المومنین یه همچین مطلبی گفته، اصلا درسته؟ با مبانی اعتقادی ما جور در میاد؟ جذابیت های کاذبی که نوع این قلم ها داره گولمون نزنه. راجع به تمدن اسلام فلان دانشمند مسیحی کتاب نوشته. خبره فن باشید خوب، ای بینت کتاب بگید، مطالعه کنید، هر جا کمترین لغزش باشه متوجه میشید. اگر خبره فن نیستید، مجذوب این جذابیت های کاذب میشید، میبینید دشمن یه اعترافاتی کرده، فرو میرید توی این مطالب و خون مطالب باطلی که از روی غرض یا ناخواسته، عرض کردم نمیگم همشون غرض ورزی میکردن، یا ناخواسته اون مطالب باطلش هم تو ذهنتون جا میگیره. بعد وقت اسلام رو باید از دید اسلام شناسای غربی ما مطالعه کنیم و این فاجعه داره. مگه ما اسلام شناس، امیرالمومنین شناس در داخل خودمون نداشتیم که برای شناخت امیرالمومنین بریم حرفای مسیحی رو مطالعه کنیم؟ شما نگید شما خودتون گاهی در منبراتون، سخنرانیاتون، مطالبتون یه چیزایی رو میگید. عرض کردم یک کسی خبره باشه، مطالعه کرده باشه، اینور خوب خونده باشه، اطلاعات سالم زیاد داشته باشه، حالا اینم میشینه مطالعه میکنه، لغزش ها رو پیدا میکنه. ببینید چه تعبیری داره تاریخ طبری، یکی از معتبرترین کتب تاریخ اسلام فعلا تو دنیا به این عنوان معرفی شده، چه تعبیری میکنه، چقدر مرموزه، چقدر خطرناکه این تعبیر. اسلام شناسای اروپایی من همینا رو مطالعه میکنم، همینا رو نگاه میکنم، اسلام رو از تو اینا پیدا میکنم. پیغمبر فرمود امرتو ان اقاتل الناس، من مأموریت یافتم با مردم بجنگم. میامدن سنگش میزدن میخندید، مجنونش میگفتن، چهره خوش نشون میداد، خار و خاکستر بر سر و بر سر راهش میریختن، خلق خوش نشون میداد. تو اون مردم جاهل با خدا آشنا کرد، همه لا اله الا گویان با شمشیر پیغمبر لا اله الا گو شدن. این حرفه. خیلی خوب، حالا ما داریم اینو میخونیم، این مال سنیه. عمر به ابی بکر گفت، گفت تو چطور مردم داری میکشی؟ و حال که خود پیغمبر این رو گفت، فرمود من مأموریت دارم با مردم بجنگم تا وقتی که بگن لا اله الا الله. فمن قال لا اله الا الله اسم منی ماله و نفسه الا به حقه به حسابه علالله. پیغمبر فرمود هر کس بگه لا اله الا الله دیگه جانش مالش از من در امانه، دیگه من متعرض مال و جانش نمیشوم، مگر اونی که در باطن دروغ میگه، اونم حسابش با خداست. یعنی من مأمور به باطن افراد نیستم، من مأمورم به ظاهر. همقدر که گفت لا اله الا الله دیگه یه مسلمون حسابش میکنیم، مالش جانش در حفظ اسلام و در پناه اسلامه. پیغمبر اینجور گفت. عمر میخواد اینو بگه ابی بکر، اینا میگن لا اله الا الله، تو چطور اینا رو داری میکشی؟ اینا گوینده لا اله الا الله. مگه پیغمبر نفرمود همینقدر که گفتن لا اله الا الله دیگه مال و جانشون از ناهی من در امانه؟ تو خلیفه پیغمبر، اینا لا اله الا الله گو هستن، چرا اینا رو میکشی؟ حالا جواب ابوبکر دقت کنید. قال ابوبکر والله لأقاتلن من فرق بین الصلاة و الزکات، به خدا قسم من می جنگم با تمام اون کسانی که بین نماز و زکات فاصله بندازن. یعنی اهل نماز هستن، نماز می خونن، زکات نمی دن، من با اینا می جنگم. خب چطور شد که مسلمون بودن نماز می خونن زکات نمی دن؟ چرا؟ اگه مرتد از دین بیرون رفتم نمازم نمیدونم کافره، کفرم من کفر، گفت کفرم من کفر، اول گفت کافر شدن، چطور نماز میخونن اینا؟ چطور عمر میگه اینا گوینده لا اله الا الله هست؟ لا اله الا الله میگه نماز میخونن، فقط زکات به ابوبکر نمیدن. پس مخالفن با ابوبکر، از همین امت هم هستن مخالفن با ابوبکر. پس اجماع امت کو؟ چه اجماعی؟ این مخالفین کی بودن؟ والله لأقاتلن من فرق بین الصلاة و الزکاة، هر کس بین نماز و زکات جدایی بندازه من با او می جنگم. فإن الزکات حق المال، زکات حق خداست در مال، یعنی نماز حق خداست بر بدن، زکات حق خداست بر مال. اینا اون حقو میدن، این حقو نمیدن، من باشون میجنگم. والله لو منعونی عناقم، به خدا قسم اگر این مردم یه بچه بز، یعنی بزغاله به من ندن از زکات. عناق بچه چارپاها رو میگن، انعامو میگن، بچه شتر، گوساله گاو، بره شتر. والله لو منعونی عناقن کانو یعدونها الی رسول الله صلی الله علیه وسلم لقاتلتهم علی منعها. اگه یه بچه بز زمان پیغمبر میدادن حالا به من ندن باشون میجنگم و اینا رو میکشم. چرا همین مقدار زکات به من نمیدن، همین کم رو به من نمیدن؟ قال عمر، وقتی جناب ابوبکر عذر خودش آورد که من به این جهت دارم می جنگم، عمر گفت فوالله ما هو الا ان رأیت ان قد شرح الله صدره صدر ابوبکر. به خدا قسم تا اون موقع نمی دونستم که اینقدر خدا سینه ابوبکر را باز کرده بر علم، آگاهیش اینقدر زیاده. اونجا فهمیدم که خیلی سینه ابوبکر بازه بر این مطالب. فعرفت انه الحق، فهمیدم که کار ابوبکر اون موقع حقه، مردم داره میکشه حقه. آدرسش ببخشید من اینو گفتم از تاریخ طبری گفتم، مثل بله اشتباه کردم، صحیح بخاری، یه چیزی دیگه از طبری میخواستم نقل کنم. این مطلب روایت صحیح بخاری، همین طبع جدیدش، جلد 8 صفحه 50. اگر طبعی دیگه هم پیدا کردید که شکل دیگه ای، کتاب و استنابت المرتدین، یک کتابی داره، این تو این کتاب مفصلش یه بابی داره به عنوان اینایی که مرتد شدن چجوری باید توبه کنن. تو اون باب این روایت در صحیح بخاری از معتبرترین کتاباشونه، اونجا نقل. خب پس مخالف داشت ابوبکر، مخالفین زیادی هم بودن، یکی دوتا نبودن. در سقیفه بنی ساده همشون نقل کردن، دعوا شد، همشون نقل کردن، مرافعه شد، درگیری شد، اینقدر نزاعشون بالا گرفت و اتفاق بر یه مطلب پیدا نمی کردن که آخرش انصار گفتن منا امیر و ملکم امیر، بابا دعوار بذاره کنار، یک امیر ما بر خودمون انتخاب میکنیم، یک امیر شما مهاجرین، مهاجرین کسان بودن که از مکه آمده بودن، ابوبکر رو بانده، ابوبکر یه دو اون ور بودن، انصارم این ور بودن دنبال سعد بن عباده بودن، دو این ور. آخرش اینا گفتن بابا یک امیر ما برای خودمون انتخاب میکنیم، شما یک امیر برای خودتون انتخاب کنید، دعوا رو بذارید کنار. اینا مطالب است که تو کتاب خودشون پره. اون وقت وقاحت رو ببینید با این حرفا. باز میگن اجماع امت شد بر خلافت ابوبکر. چه اجماع؟ چند شب قبل اگه خاطرتون باشه، دیگه من نوشتم همراهم نیست، روایت خوندم از روی صحیح مسلم، روایت خوندم که صحیح مسلم نقل میکنه حضرت زهرا سلام الله علیها، سلام الله علیها و علی بعلها و ابیها و ولدها سلام الله علیهم اجمعین، از دنیا رفت در حالتی که خشمگین بود بر ابوبکر. خب پس فاطمه زهرا بیعت نکرده با ابوبکر، دختر پیغمبر، معصومه، طاهره، مطهره، آیه تطهیر در شأنش نازل شده، اینقدر وجاهت داشت حضرت بی بی علیها السلام که تو همون روایتی که در صحیح مسلم نقل میکنه خوندم اون شب این جمله بود، میگه وقت تا وقتی که حضرت زهرا بود امیرالمومنین یه وجاهتی داشت. 6 ماه بعد از پیغمبر زنده بود حضرت بی بی، صحیح مسلم میگه، و بیعت که نکرد، غضبناکم بود بر ابوبکر، با همین خشم و غضبش هم از دنیا رحلت فرمود. امیرالمومنین هم تو این 6 ماه بیعت نکرد با ابوبکر، ولی مردم هم متعرضش نمی شدن، حکومت متعرضش نمی شد به خاطر وجاهتی که از ناحیه حضرت بیبی داشت. بعد از این که بیبی از دنیا رحلت فرمودن، آمدن سراغ امیرالمومنین بیعت کرد. پس تو این 6 ماه ایشان هیچ کاره بوده. اجماع امت یعنی چی؟ اجماعی رخ نداد. عده زیادی از بنی هاشم مخالفت میکردن با ابوبکر، کتاباشون نقل کردن، میامدن تو مسجد وای میستادن بر علیه ابوبکر سخنرانی میکردن. خود امیرالمومنین سلام الله علیه، خطبه فدکیه فاطمه علیها السلام، این نهج البلاغه ابن ابی الحدید. اینا میگن ابن ابی الحدید شیعه بوده اصلا. به یک کسی گفتم، چند شب قبل بود اینجا بود نمیدونم جای دیگه، گفت شما از ابن ابی الحدید میگید، اینا میگن ابن ابی الحدید شیعه بوده اصلا. گفتم خب یکی بی اینا بگه چطور شد در منابع کتب شما، در منابع قدیمتون هیچ کس نگفته ابن ابی الحدید شیعه است، امروز شما کشف کردید که شیعه است؟ حالا که ما میاییم مطالبی رو از ابن ابی الحدید در میاریم و به رخ شما میکشیم، زود میخواد فرار کنید، میگید این شیعه بوده، حرفای رو بذارید کنار. علی حال کتابای دیگه شون هم پره، گول نخوریم. اجماع امت هرگز راجع به خلافت ابوبکر رخ نداد. این مطلبی بود که من عرض کردم از کتاب غایت المرام که الان کتاب هست، کتاب معتبر اعتقادی است و تدریس میشه، که اصلا رسما میگه با بیعت تنها عمر خلافت ابوبکر ثابت شد. الانم یه نفر بیاد بیعت کنه با یک کسی میشه خلیفه. ما با بیعت یه نفر بیم یک کسی رو واجب الاطاعه قرار بدیم، بگیم جای رسول الله نشسته، اختیار تمام امت را به او بسپاریم. به قول آقایون ممایز حکمه فکلا، زن بچه مرده به این حرفا خندش میگیره. اینا اصول اعتقادی یک دینها، یک فرهنگ، یک مرامه. ما چی میگیم؟ ما میگیم نه آقا، اجماع بذار کنار، اجماع محال اتفاق بیفته اصلا. تمام امت اسلام بل اتفاق بیان با یک کسی بیعت کنن، اصلا نشدنیه، اتفاق نمیفته همچه چیزی. ما اینو میگیم. ببینید شما خودتون عقلتون رو قاضی کنید، از کدام تعصباتم بذاریم کنار، این حرف قابل قبوله یا اون حرف؟ ما میگیم خدا باید انتخاب کند، حتی پیغمبرم از پیش خودش حق دخالت در این مسئله نداره. همونطوری که پیغمبر را خدا مبعوث میکند، خلیفه پیغمبر را هم خدا باید انتخاب کند. خدا بهتر می داند چه کسی برای این منصب لیاقت دارد، منتخب خدا چی میشه؟ منتخب مردم چی میشه؟ منتخب مردم ابی بکره که بالای منبر هی میگفت عقیلونی عقیلونی لستو به خیر منکم، دست از من وردارید، من از شما بهتر نیستم، تو شما از من بهتر هست، منو ول کنید. سنیا نفجد، این منتخب مردمه. منتخب خدا مثل امروز تو بستر افتاده بود، چشمش باز کردی دوربرش مردم جمعن، فرمود سلونی قبل ان تفقدونی غدن ترون ایامی تعرفوننی، تا من زنده ام تعبیرات مال منه، قدر منو بدانید، هر چی میخواد از من بپرسید، از آسمان بپرسید، از زمین بپرسید، از آسمانی که از دسترستون بیرونه بپرسید، من به شما آگاهی بدم. این منتخب خداست، اونم منتخب مردمه، مسئله ازش میپرسن نمیدونه جواب بده. گاهی میگفتن زنها پشت پرده، عمر گفت زنها پشت مرده از من ملاتر. این منتخب مردم، اگه مردم بخوان انتخاب کنه، این از آب در میاد. حالا چقدر شیعه باید بر مظلومیت امیرالمؤمنین گریه کند؟ خدا چی خواست برای مردم؟ مردم چه کردند و چه خواستند؟ نخواستند اون چرا که خدا میخواست و در برابرش اونقدر ایستادند و جبهه گیری کردند که آخرش بالای منبر فرمود وای به حال شما، سینه ام از دست شما پر از خون شده دیگه، غیظ من هیجان کرده از دست شما. دستشو به محاسن سفیدش میکشید، بالای منبر آه میکشید، گفت خدا مردم از علی سیر شدن، علی هم از این مردم سیر شده، خدایا منو بگیر، منو ببر، دیگری را بر اینان مسلط فرما. گاهی میفرمود اگر باب معامله و داد و ستد باز باشه، حاضرم 10 نفر از شماها رو، حالا اینا کسانی هم که ارادت دارن به امیرالمومنین دوره برشن، حاضرم 10 نفر از شما رو بفروشم به معاویه، 1 نفر از افراد معاویه رو بخرم، به خاطر اونا در باطل خودشون ثابت قدمن، شما در حق خودتون اینقدر متزلزل و متلون. به همین جهت بود آیان دیشب سحر وقتی که شمشیر ابن ملجم فرق مبارکش رو شکافت، خاک برداشت ریخ روی سر مبارکش، فرمود فست و ورب بل کرد. فوز یعنی رسیدن به مقصد، به خدا قسم به هدفم رسیدم، به آرزویم رسیدم، آرزوی من مرگ بود، بمیرم از دست این مردم خلاص بشم، به هدف و مقصدم رسیدم، فست و رب بل کرد. کدوم امیرالمؤمنین؟ کدوم علی سلام الله علیه؟ کدوم امیر؟ ما یک نامی از امیرالمؤمنین بلدیم، یک نام. مرحوم محدث نوری رضوان الله تعالی علیه نقل کرده یک قافله میرفت به اعتاب مقدسه به کربلا، بین را برخورد کردن به یک ظالم ستمگری، اموال این قافله رو غارت کردن. اینا سرپرست قافله یه سیدی بود، این مقاومت کرد، فرمانده اینا دستور داد اونقدر این سیدو زدن، اونقدر کتکش زدن به قصد اینکه بکشنش، به این هدف می زدنش. این کتک ها رو خورد، همینطور که کتک می خورد به اون ظالم گفتش که من اگر برسم نجف شکایت تو را به امیر المؤمنین خواهم کرد. اونم با کمال وقاحت بیشه می گفت هر کار ازت برمیاد بکن، اگه کاری از این ساخته است، امام تو برو شکایت منه بکن. خب با اون کتک مفصلی که خورد زنده موند. بدن علیل و مجروحشو کشوندن افراد غافلش، بالاخره آوردنش نجف، رفت حرم امیرالمؤمنین، اشک ریخت، ناله زد کنار قبر امیرالمؤمنین، نفرین کرد و قسمهای بسیار سخت میزد امیرالمؤمنینو که انتقام من از این بگیرید. فردا آمد، اونقدر گریه کرد، اونقدر اشک ریخت. پس فردا آمد، مدام متصل تو حرم متوسل بود، قسم میداد امیرالمؤمنین که الا ولا بود. هر بار که می آمد حرم و ناله می زد و گریه می کرد و قسم می داد، از شدت خستگی و درد و رنج خوابش می برد. در عالم خواب مشرف شد خدمت حضرت امیر سلام الله علیه. حضرت می فرمود سید عفش کن، بگذر ازش. آقا چی بگذرم ازش؟ این به شما جسارت کرد، به شما توهین کرد. می گذشت، باز فردا می آمد و ناله میزد و فریاد میکرد و گریه میکرد و خوابش میبرد. باز حضرت میفرمود سید از این بگذر، عفش کن، اقناز کن. آقا چی بگذرم؟ من از حق خودم نمیگذرم. باز پس فردا. مرتبه سوم یا چهارم بود در عالم رؤیا مشرف شد خدمت حضرت. حضرت فرمود بگذر ازش. گو آقا چی بگذرم؟ آخه شما چرا اینقدر اصرار میکنید؟ فرمود این حقی گردن من داره، همون اشعار، همون گمرکچی، همون ظالم. فرمود یه حقی داره گردن من، من چطور آخه انتقام تو را ازی بگیرم؟ حقش چی میشه؟ آقا چه حقی داره گردن شما؟ این مردی که اصلا نه ارادت داره نه ادب داره با این بی ادبی و جسارت. فرمود این با گروه خودش یه روزی داشت تو بیابون میرفت، رسید سر سراهی، جاده‌ای که منتهی میشه به نجف. اونجا مقابل اون راه که رسید از اسبش پیاده شد، یه سلامی تو بیابون به من داد. بالاخره جوابی سلام من باید بدم، من چطور آخه انتقام تو را ازی بگیرم؟ دست من، تعبیرات مال منو، دستم بسته است، بیا عفش کن بگذر. و آقا اگه اینجوره باش، من از حق خودم گذشت. سفر تموم شد، قافله برگشتن، باز به همون خطه که رسیدن یارو سرکلش پیدا شد، آمد و سیده پیدا کرد. گفت خب رفتی شکایت منو کردی؟ دیدی هیچ طور نشد؟ نگفتم هرچی میخوای بگی بگو؟ گفت بیا جلو. آمد جلو، گفت رفتم شکایتتم کردم، امام من با من حرف زد، سخن گفت، به من فرمود که تو یه حقی داری گردنش و الا انتقام من از تو میگیرم. گفت من قبولش ندارم، چه حقی دارم گردنش؟ گفت چرا، چه حقی؟ گفت یه روزی مولای من به من فرموده تو از تو بیابون که میرفتی به جاده فرعی که رسیدی، از مرکبت پیاده شدی احترام کردی به امیرالمؤمنین. سرش انداخت فکر کرد، گفت تو رو به خدا مولای تو این جمله رو گفت؟ گفت آری به خدا قسم. دیدن عشق بر صورتش جاری شد. عجبا، امام تو اینقدر رؤوفه، اینقدر کریمه، با این همه جسارتهای من، بی ادبیای من، به یک سلام من اینجور عنایت میکنه. با ظالم، قاتل، حتاک، اینجور با قاتل خودش چجور برخورد کرد؟ امروز صبح ابن ملجم رو گرفتنش، دستاش هم از پشت بستن، آوردنش پایین پای امیرالمؤمنین تو محراب نگهش داشتن. حضرت از هوش میرفت، سر مبارکش میان دامن امام مجتبی علیه السلام بود. وقتی ابن ملجم آوردن، پدر رو صدا زد، بابا دیدتو باز کن، خداوند متعال تو را بر قاتل نصرت عنایت فرمود. ابن ملجم بابا آوردنش، چشم وارش رو باز کرد، چشمش افتاد به ابن ملجم، فرمود ابن ملجم آیا من بد امامی بودم برای تو؟ آیا تو مهمان من نشدی؟ من جایزه تو رو بیشتر از دیگران ندادم ابن ملجم، تو رو بر دیگران مقدم من نداشتم. کلام امیرالمومنین با اون حال فکار و زاری که داشت و تو محراب افتاده بود و خون از سر مبارکش میرفت، ابن ملجم شقی رو منقلب کرد. شو که زاردار گریه کردن، از کد افعنت تنغز و من فنار، من شقی و بدبخت بودم، آتشی بودم و اهل جهنم بودم، تو میخوای جهنمی رو از جهنم بیرون بکشی؟ افعنت تنغز و من فنار. بعد یه نگاهی به امام مجتبی کرد، فرمود حسن جان با اسیرت با رفق و مدارا برخورد کن. حسن جان برو سخت نگیری بابا. اگر من کشته شدم به این ضربت، یک ضربت برو بیشتر نزنی، بعد از کشته شدن مسلش نکنی، اجزای بدنشو قطع نکنی، او رو به آتش نسوزانی، اگرم من نجات پیدا کردم از این ضربت، خودم بهتر میدونم چه کار کنم با ابن ملجم. عرض کرد بابا یه همچین ضربتی بر شما وارد کرده، یه همچین ظلمی به شما کرده، شما میخوای عفوش کنی؟ فرمود حسن جان ما خاندان کرمیم، اگر کسی نسبت به ما خطایی بکند، اگر کسی به ما ظلمی بکند، ما عفوش میکنیم. امشب عرض میکنیم یا امیرالمومنین قربان لاب مقدست، تمام بدن ما، سلولای بدن ما، پوست و استخوان بدن ما شهادت و گواهی میدهد به محبت شما. یا امیرالمومنین خودت شاهد و گواهی، با همه آلودگی ها و گناهانی که داریم، دل ما به شما محبت دارد، ما شما رو دوست داریم. شما به ابن ملجم ترحم میکنید، خطا و جنایت بزرگ ابن ملجم رو میخوای عفو کنی، ببخشایی. یا امیرالمومنین بیا و آقایی کن، کرم کن، دست ما رو بگیر، با خدای ما ما رو آشناتر برم. اگر شما از ما راضی بشی، خدا از ما راضی. شما بر ما خشم کنی، خدا بر ما خشم گینه. جان عالمی به فدایت، میان بستر افتاده بود، شب بیستم که شد حال جریبشون دیگه خیلی منقلب بود، مثل امشب هی به بچه هاش نگاه میکرد از روی حسرت، یعنی دیگه من شما رو نمیبینم، از شما میخوام برای همیشه جدا بشم. بچه ها جایی صدا میگرد کنار بستره، هم بابا رو سیر ببینم، هم حضرت بچه هاش رو سیر ببینم. عرض میکنم یا امیرالمومنین، بالاخره شما رو از محراب خون به خانه آوردن، میان بستر شما رو قرار دادن. اسبغ ابن ماته امروز صبح که وارد خانه حضرت شد، گفت دیدم حضرت رو تکیه زدن، متکا براش گذاشتن، تکیهگاه براش گذاشتن، بچه‌هاش مثل پروانه دور بسترش بودن. اسبغ ابن لباته میگه خودم رو پاهای مبارکش انداختم، هی میبوسیدم، صورتم رو به پاهای مبارکش میمالیدم، اشک میریختم. در عین حال عزیزانتون بر شما گریه میکنن، اش میریختن، چنون بی بی آ ناله میزدن، چنون زینب ابروسوم ناله میزدن، صدای گریه و شیونشون به بیرون خانه میامد، اصحاب پشت دیوار خانه اونام ناله میزدن، به فدای اون مظلومی که خودتم برای او گریه کردی. خوابیده بود امیرالمومنین، سرش میان دامن امام و مجتبی، پاهاش میان دامن سید الشهدا علیه السلام. یه مرتبه سر از خواب برداشت، یه نگاهی به اطراف کرد، زمین رو نگاهی کرد، یه نگاهی هم به امام حسین کرد، عرض کرد بابا چی شد از خواب پریدید شما، چرا ناراحتی؟ فرمود حسین جان الان خواب می دیدم این زمین یک دریای خون است، تو میان این خون دست و پا می زنی. هرچه ناله می زنی هیچ کس نیست به فریادت برسه. بابا حال تو چگونه است در یک چنین زبانی؟ عرض کرد بابا صبر میکنم و به جز صبر چاره ای ندارم. چشمش باز کرد دم رفتن، دشمن اطراف شما سر گردن، قاتلش با خنجر برهن کناره، اهل بیت و بی بی آم مخدرات بالای بلندیه، در علی زهنه دل خراج رو دماشا میگونه. بابا دختر نمیتواند پدرش بون حال ببینه، خواهر نمیتواند برادرش بون حال بلگره، چگونه بی بی ها آرام بمانن؟ ای لاله بزنن و محمد آیا و علی آیا و حسین آیا و قلة ناصر آیا. سید الشهدا علیه السلام فرمود خواهرم به خیمه برگرد، ارجعی الی البستان، دختر پدرش بول حال نبینه، دلهاش ازش آب بیشو مستحصل شده بوده، بی بی آم مستر شده بوده، آخه هرچی لاله میکنن هیچ کس نیست به فریاد جل برزه، دریای دشمن به تلاطم آمده، الان کار تمام میشه. هی ناله زدن، عاقبت دیدن صدا میزنن به سر زن، الان برادرم کشته میشه. سمود خانم برگرد به خیمه، نمیدانم به چه کیفیتی، به خدا عقل مبهوته، به خدا انسان حیرانه، چه کرد زینب کبرا علیه السلام؟ یک زن 84 زن و بچه را از بالای تل زینبیه به خیمه برگرد. هی دختر بر میگرده باباشو ببینه، علالقاده اینجور بوده دیگه،
رباب ای بر میگرده شوهر مظلومشو ببینه. زینب کبرا همه جونه بخواد به خیمه برگرده. ای آیا ای دلای متوجه نمیدانم چقدر فاضله شد دل زمین کربلا بیلرزه. هوا تیره و تار شد. صدای ناله از آسمان به گوش میرسه. زین العابدین فرمود عمه جان به خدا بابا بکشه. استغفر الله ربي واتوب الي. استغفر الله ربي واتوب الي. الا ربنا كان غفارا. خدايا بين دو شبكات قرار داري. لا يا بهدرا بأمير المؤمنين در خالي دوابت. لا يا أمير المؤمنين بندي توس أما بقاتل أشراح بيكله. تعالى أبو الراحمين يا الله امیر المومنین مظهر رحمت تو. چگونه با امیدوار به رحمت و عمد تو نباشیم یا الله. چگونه امید به ولایت تو نداشته باشیم. خدایا تو شاهد و گواهی. من این جمله رو میگم ببینید با من موافقید یا نه. عرض میکنم خدایا خدا میدونه الان عقیده مدارم میگم واقعا اعتقادم اینه باورم اینه. خدایا هیچگاه حاضر نیستم به خودم بقبولانه که به خاطر این گناه حتما به جهنم خواهم رفت. نمیتونم اینو بقبولانم بخودم. سر و کارمون با یک خدای کریم رحیم ارحم الراحیم. خدایا حتما به جهنم بریم با. خدایا این چشمه‌ای که بر امیرالمومنین گریه میکنه اینا رو به آتش غضبت بسوزانی. خدایا اگر همین حال همین دل همین چشم همین زبان را با خودمون به خانه قبر ببریم حاشا و کلا این چشم آبرو داره این زبان محترمه. مگه خدای نکرده از من گرفته بشه مثل زبیر اگه از من گرفته بشه بیچاره. ولی سعی کنید این سرمایه از دست من نرا. هرچی هم گناه میکنیم اینو از دست ندیم. خدایا با یک دنیا امید در خانه دعا بدیم از دو دلم هم میکنیم. الهی الهم يا الله يا الله يا الله. دوتا ملک خداوند متعال مأمور گرده اعمال ما رو می نویسند. یکی از این دوتا ملک مأمور گناهان رو می نویسد ملک دیگر مأمور از اعمال صالحه ما رو می نویسد. وقت این دو خداوند متعال اون ملکی که مأمور نوشتن اعمال صالح است او را سلطان قرار داده بر اون ملک دیگر، یعنی اون ملک مأمور نوشتن گناهان در فرمان این ملک است. همین خودش عنایت. روایت برد وقتی انسان گناه مرتکب می جود این گناه ملکی که مأمور نوشتن گناهان است تا دست به قلم می برد این ملک دیگر میگه دست نگه دار گناهشو نلویز در لابه عمله. تا که روایت برد تا 7 ساعت گناه رو نمی نویزد میگه شاید توبه کنه، شاید یه عمل صالحی انجام ده جبران کنه. حالا در خانه یه همچین خدایی داره ناله می زنی جا دارد ده مردم بادل متوجه یا عرب الرحمی کاری بکنیم که انشاءالله فردا شب شب 21 شب بسیار بزرگ و محترمید پاک وارد شب قدر شبیم، پاکیزه تر از شب قدر بیرون بیاییم. ده مردم بلعبی که لبیک بجنبید یا رب یا الله يا رب يا الله يا رب يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فأهلك بلاء أعدائهم أجمعين بحق سلطان قسم بدیم در فرج امام زمانمون تعجیل فرما قلب شریف و بزرگوار از همه ما راضی فرما. سلام آقا بن مولا صاحب مهدر انور شبلاغ بفرما مرزام منظور ملتمس لباس آفیت بپوشان بین ما و مبالیان من لحظه در دنیا و آخرت جدائی مینداز گرفتاری از قاطبه مؤمنین و منظورین برطرف فرمام شر اجانب و بیگانگان به خودشون برگردان مؤمنین و مؤمنات و بلاد اسلامی از آفتشون در پناه خودت محفوظ بدار به محمد و آل محمد سلامات و گلی مجمعین اون چه خیر دنیا و آخرت از به ما کرم فروا شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل الله